بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خرید و فروش مصحف تمام شد. من در پایان یک عرض شود که اشاره به این داشته باشم که مجموعه مباحثی که از لحاظ فقهی در تعاملات و ارتباط انسان با قرآن وجود دارد، این شایسته یک کار جامع و منقهی است که انجام بپذیره. ببینید، در حقیقت حالا یه جور فقه مربوط به قرآن، خود این کتاب و مصحف از یک جایگاه و شرافتی برخورداره و نقش ویژه‌ای داره که به همین دلیل در فقه هم یک مجموعه و منظومه‌ای از احکام در ارتباط با قرآن یا وجود دارد یا باید داشته باشه، که اینم جایی جمع شده به این شکل نیست. یعنی تو این فقه موجود ما یه جایی نمیگن نداره که این بحث رو در خود بگنجاند، ولی شایسته اینه که مثلا در حد شاید چند تا پایان نامه باشه، ولی حداقل اینه که کلیت این منظومه مباحثی که فهرستوار اشاره میکنم شایسته که پیرامون فقه مرتبط با قرآن طراحی بشه. ببینید، مجموعه این عناوین مربوط به قرآن به این ترتیبه. حالا این ادعای حصری هم در این وجود نداره، اما مهمترین عناوینی که در فقه قرآن هست عبارت هست از اینایی که عرض میکنم: قرائت قرآن. قرائت قرآن مجموعه ای از احکام داره که کم و بیش در کتاب الصلات بهش توجه شده، روایاتش هم در قرائت در فصلات در وسائل و در کتب روایی ما قرائت قرآن در ذیل قرائت در نمازه. خب اگر اون روایات باب وسائل جلد چهارم رو ملاحظه بکنید، در باب قرائت قرآن یک حجم عظیمی از روایات رو در حوزه قرائت قرآن میبینید. اصل قرائت قرآن، قرائت قرآن در زمانهای خاص، در مکانهای خاص، برای اغراض خاص، کل قرآن، سوره هایی از قرآن، اینا یک سلسله احکام در نماز، در عبادات به طور مستقل، یه مجموعه ای از احکامی که خود این در حد شاید یک پایان نامه باشه. احکام قرائت قرآن که کامل و منقه هم جایی انجام نشده، در حالی که منابع وجود داره و امر مهمی هم هست. این یکی. موضوع دیگر در قرائت قرآن در ارتباط با قرآن از لحاظ فقهی خود نگاه به قرآن، النظر فی المصحف، که حالا این بحثش طولانی نیست ولی اینم یه بحث. موضوع سوم حفظ قرآنه، که اصلا این حفظ که ما میگیم امروز به معنای به یاد سپردنی که در ذهن ذخیره بشه، این حکمش چیست. و همینطور بعد میاد فهم قرآن در مراتب، حالا از لغاتش و تفسیرش و ظاهرش و باطنش و اینها، اینم مجموعی از بحثای مربوط به فهم و تفسیر و امثال اینهاست. موضوع دیگه تدبر در قرآن به معنای الهامگیری و خود را تحت تأثیر قرآن قرار دادن و امثال این هاست. موضوع دیگر کتابت قرآنه، که خب باز روایات بود در اینجا ملاحظه کردید. موضوع دیگر نشر قرآنه، کتابت و نشر. موضوع دیگر خود نگهداری قرآنه، اینکه قرآن را آدم تو منزل داشته باشه و چیزایی از این قبیل دیگه. موضوع دیگر تعلیم و تعلم قرآنه، تعلم و تعلیم، که این رو ما در فقه و تربیه بحث کردیم. و موضوع دیگر بحث مس قرآنه، دست زدن به قرآنه. موضوع دیگر خرید و فروش و معاملات مربوطه به قرآنه، که حالا معاملات مربوطه به قرآن اما از خرید و فروش، اجیر شدن برای نوشتن، برای حمل و نقل و چیزهایی از این قبیل. و موضوع دیگر هم خود تطهیر و تنجیس قرآن، طهارت و نجاست مربوط به قرآن، که خب احکامش در فقه آمده. و نهایتاً هم عناوین کلی که یکی احترام و حفظ کرامت قرآن و تشریف قرآنه و در نقطه مقابلش اهانت و حد که نسبت به قرآنه و احکامی که بر اینها از لحاظ تکلیفی و وضعی مترتب می شود. این 15 موضوع قاعدتاً میشه بر این فهرست چیزهای دیگری هم را افزود. اونچه که در پایان این بحث خواستم عرض بکنم این است که مقوله قرآن از نگاه ارتباط ما با قرآن از نگاه فقهی این دارای این عناوینی است که اشاره شد. بر این فهرست میشه چیزهای دیگه هم افزود، ترجمه هست، نمیدونم خود جلد قرآنه، نمیدونم تزیین قرآنه، چیزهای از این قبیل هم هست، ترجمه هم هست. این مجموعه بحثات که بخشی از اینها البته تو اون کار جناب سعیدی، نمیدونم اینا بخشی از اینا تو اون قرار گرفته دیگه، ما البته در فقه و تربیه به مناسبت تعلیم و تعلم قرآن اون رو بردیم اونجا، ولی بعضی عناوین دیگرش هم با حوزه معرفتی و تعلیم و تعلم قرآن ارتباط داشت، در اون بحث قرار داده شده، یه مقدار هم البته وسیع‌تر به اینا پرداخته شده. این مجموعه در 20 عنوان در حوزه ارتباط ما با قرآن که از لحاظ فقهی می شود محل بحث قرار بگیره. بعضش روایات متعدد هم داره، بعضش هم روایات نداره، ولی به هر حال حکمش رو با طبق قواعد استخراج کرد که در این مکاسب محرمه یه مقدار اون خرید و فروش و اجاره بر کتابت و یا اجرت بر تعلیم و تعلم، سه چهار تا از این عناوین تا حد اینجا بحث شد، اما بحث ها فصیح‌تره. البته من عرض کردم در حد یک پایان نامه، یک پایان نامه که میگم در حقیقت معناش اینه که پایان نامه که بیاد کل این مباحث مربوط به قرآن را از دید فقهی استقصاء بکنه، نظم بده و بحث های در واقع منابع و ادله رو ردیف بکنه. ولی حالا اگر هر یک از این بحثا بخواد خیلی عمیق بشه، طبعا اون وقت نیاز به پایان نامه ها و رساله های متعددی داره. این یک بحث بود که خواستم یک دیدی در این زمینه مطرح بشه، اگر زمینه هایی فراهم بشه برای کارهای بیشتر میتونه انجام بگیره. البته ما یکی دوتا بحثش که در اینجا مکاسب محرمه جا داشت، حدی که مقدور و میسر بود بررسی کردیم. خب این مسئله اولای در خاتمه مکاسب محرمه بود. دو مسئله دیگر هم که البته مسائلی مقدار مبسوط و مفصلی هست در خاتمه باقی مونده که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. مسئله دوم جوائز السلطان یا جوائز الجائره. مقصود این است که گاهی فرد جوائزی یا صله‌ای یا هبه‌ای را از سلطان و حاکم و عرشبت کارگزاران اونها یا مطلق جائر دریافت میکنه. حکم این چیست؟ خب مسئله کاملا مورد ابتلا بوده و هست و خواهد بود و اون عبارت هست از این که سلاها و جوائز و هدایایی که از ناحیه حکومت ها به دست افراد میرسه. اصل مسئله از اینجا شروع شده، سلاح ها و هبه ها و هدایایی که و جوائزی که به مناسبت هایی حکام و خلفا به افراد اعطا میکردن. این یه پدیده تاریخی متداول هم بوده که سلطان و حاکم در برابر شعری که کسی میگفته، کاری که انجام میداده، به بهانه ها و سوجه ها و در موقعیت های گوناگون هدایایی به آدم ها و این افراد پرداخت میکردن و اعطا میکردن. این در حوزه سلطان جائره و همواره این مطرح بوده که اگر این سلاطین سلاطین حقی باشند و تصرفاتشون مشروع باشه که خب بحثی نیست، اما وقتی که سلطان جائره و یا حاکم جائره مسئولیه که مشروعیت ندارد، این سوال مطرح می شده که خب این اموال احتمال این داره که مختلط به حرام باشه، تصرفاتش درست نباشه، اون وقت این هدیه و جایزه و عرصبت سلهی که از ناحیه او به انسان میرسه این حکمش چیه؟ این اگر در حاکم عادل باشه خب خیلی این بحث نیست، اما در حاکم جائر به دلیل عدم مشروعیتش این احتمال وجود داره که مال حلال نباشه و مختلط به حرام باشه و این جایزه هم تصرف در آن درست نباشه. منتها این بحث درسته که در این قلم روی سلطان جائر و خلفای باطل مطرح شده، ولی ملاک و روحش البته اهم از اینه، همونطور که گفته شده در کلمات، برای اینکه ممکنه این دریافت صله و هبه از یک جائری باشه که اون جائر قطاع طریقا مثلا میدونم یه جائریست که حاکم و خلیفه اینها نیست، دارای حاکمیتی نیست، اما یه باند عرصبت که تبهکاری جائری قاچاقچی نمیدونم چی بچی از این قبیل افراد و اشخاص و باندهایی که جائرن و ممکنه یه جایی حالا صله‌ای بدن، هبه‌ای بدن و چیزای از این قبیل، طبعا شامل اینها میشود این بس، ولی اون که در خصوص سلطان جائر غالبا مطرح شده، اما شمول بحث بیش از این حده. این دومین مسئله است که در مکاسب مطرح شده که موضوعش رو عرض کردم. تناسب این بحث هم با مکاسب محرمه روشنه دیگه، چون مکاسب محرمه این بود که اون اموالی که از طریق یک طریقی به دست انسان میرسه در معامله و حرامه، حالا اینجا از طریق معامله نیست، یه هبه ایست که به آدم میرسه، ولی در بعضی از صور این هبه حرامه تصرف در اون. پس از باب این که نوعی عرض شود که وصولی به شخص دریافتیست که این دارای حرمت حداقل در بعضی صور تناسب مکاسب پیدا کرده و در این پایان مکاسب محرمه آمده. البته چون کسب و معامله به اون معنا نیست، بیع و خرید و فروش یا اجاره و استیجار و اینها درش نیست، در متن مکاسب محرمه نگنجیده، اومده به عنوان یک پیوست و امری در خاتمه مورد توجه قرار گرفته. این بحث هم حالا لازم تاریخی هم سابقه داره، حالا اقل از زمان مرحوم علامه و اینها این بحث در کتب فقهی مطرح شده. این حالا مقدمات بحثه. خب ملاحظه کردید که این بحث را هم به عنوان سلطان جائر ما میبینیم که طرح شده و هم گاهی هم به عنوان صله و هبه‌ای که از یه جائری به آدم میرسه. طبعا ما بحث را باید عام بگیریم که بتواند شمول بیشتری هم داشته باشه، چون ملاکات بحث غالبا مشترکه. البته یه جاهای خصوص سلطان و حاکم و خلیفه باطل موضوعیت پیدا میکنه که هر جایی موضوعیت داره باید اون وجه خاصش رو در ضمن کلام و بحث متعرض بشیم. خب مرحوم شیخ میفرمان مثل بقیه میفرمان اینجا چهار صورت وجود داره که به ترتیبی صور را متعرض می شود. یک صورت این است که مالی را و هدیهی سلهی را از جائری خلیفهی حاکمی دریافت می کنه ولا یعلم و اجمالاً ولا تفصیلاً به وجود حرام فی امواله. مالی را به دستش رسیده، آدم زورگوی چیزیست، ولی باز احتمال می ده در اموال او یک امر حرامی باشه، ولی اینکه علم داشته باشه حالا اجمالا یا تفصیلا به اینکه حرامی در مال او هست، نه اینجور علمی نداره. شبهه بدوی است احتمال میده در اموالش حرام باشه، اما احتمال هم میده که حرامی نباشه. این یک صورته. صورت دوم اینه که نه، عرض شود که میدونه که در اموالش حرامه ولی در اونی که به او داده نه، اینو نمیدونه. صورت سوم و چهارم هم اینه که نه، میدونه در اموالش حرامه که ممکنه تو اینم باشه. حالا اجمالا میشه سوم، تفصیلا میشه چهارم. این چهار صورته که در مکاسب میبینید. اما حالا طبق ترتیب وارد در این صور میشیم. اولین صورت اینه، از صورت الاولا. این دیگه تقریبا حالا به تبع شیخ همه تقسیم بندی بحثشون همین چهار ضلعیه، چهار صورته، و طبق ترتیبی هم که عرض خواهیم کرد این صور در مکاسب و بعد از مکاسب هم دیگه حالا در کلمات آقای خویی و حضرت امام و سایرین با همین شکل چهار فرض به ترتیب بحث شده. فرض و صورت اولا اینه، جایزه ای را از کسی دریافت میکنه، یا هبه ای به او میرسه، هدیه ای، صله ای به او میرسد از یک جائری که اصلا به طور کلی یک احتمال بدوی میده در اموال او حرام باشه، ولو علمی نداره به اینکه حرامی در اموال او به طور کلی از جمله این هست، نه علم تفصیلی داره به اینکه مثلا فلان چیز را قاچاق کرده یا غصب کرده یا به زور گرفته است یا سرقت کرده، و حتی علم اجمالی هم نداره که در اموالش چیزی حرامی وجود داره. این یک صورته که این اسهل الصوره که حکمش هم واضح داره، هیچ اختلافی هم در حکمش نیست. هبه‌ای به شخص رسیده است از یک کسی که احتمال میده که در اموالش حرام باشه. عرض شود که بزرگی راجبه آقای دیگه که خیلی دل و جرأت تو مسائل مالی داره میگفت که این سه جور مال داره، بعضی اموالش بینون حلیتو هست، بعضی هم این است که بینون حرامه، بعضی هم حسال مشتبهه. حالا اینجا نه، بینون حرامی در اون نمیمونه، ولی احتمال میده که در اموال این آقا امر حرامی باشه، این جائر و این کسی که اهل خلاف و امثال اینها هست. اما نه، علم تفسیری اجمالی چیزی نیست، احتمال بدوی است. بله؟ حالا این عنوان، حالا اینو بعدم میگیم، در این قسم اول به خصوص خیلی شاید جائر و اینها هم چه نباشه، ممکنه کسی که حالا جائرم نیست، یه نوع فسق عادی داره یا لاعبالیه، به خاطر اون لاعبالی بودنش احتمال میده. رضا این تو این فروعش هم بعد میگیم که این قسم اول به خصوص حتی از نه تنها از سلطان باید عبور کرد، بیان بگیم جائر، مطلق جائر، بلکه افرادی که حالا یه نوعی لاعبالیه، یه نوع فسقی را مبتلا میشه، لاعبالیه، تو امور مالی اون دقت و توجه را نداره، این هم رو میگیره، اینو میگیم میگیره دو مشکلی هم میگیره. پس این قسم اول اینه که مالی از کسی به انسان میرسه که احتمال اختلاط به حرام در امیده، ولی علمی اجمالا یا تفصیلا وجود نداره. این قسم اوله. این قسم اول حالا میگیم سلطان جائر هم روایات در بابش هست، هم مورد ابتلای بیشتر بوده، والا بس به خصوص در این قسم اول اهمه. البته در سلطان جائر یه ملاکات ویژه‌ای داره تو بعد بحث میکنیم، متا میگیم بحث را آدم عام بریزه، متا در ضمن شاخه بزنه بگه اینجا اشکالش کمتره یا بیشتره. خب این قسم اول تقریبا حالا همونی که در مکاسب بعدم به تبع در کلمات بزرگان دیگه همگی بر جملگی بر این اتفاق دارن که اینجا تصرف در این مال جایزه، هیچ اشکالی در این کار نیست، چون علم اجمالی هم حتی نیست، نه علم تفسیری نه اجمالی، حتی در کل اموالش هم این علم وجود نداره، چه برسه به خصوص این جایزه‌ای که به او رسیده. همه بر این جواز اتفاق دارن. دلایل این مسئله را عبور میکنیم، مرور میکنیم، چون تو دلایل یه دقایقی وجود داره که اونا رو مرور میکنیم. یک دلیل اجماع که جوابش هم روشنه. این اجماع هم در این که اجماع در صدر اول باشه تردیدی ممکنه وجود داشته باشه، حالا اگر در اینم تردید نباشه در این نوع بحث هایی که مدارک موجوده به احتمال زیاد اجماع مستند به اون مدرکه و اجماع مدرکی گفته شده که حجت نیست. این دلیل اول. دلیل دومم که الان بحث نمی کنیم پاره ای از روایات و اخباری است که بعد در فروع بعدی و صور بعدی اونا رو ملاحظه خواهید کرد. در ابواب مثل باب 51 ابواب ما یکتساو به روایاتی وجود داره که حکم این صورت رو مشخص میکنه. اینم الان انشالله در اون صور بعدی خواهیم دید. اما دو سه دلیل دیگری است که اونا یک کمی اینجا مورد بحث قرار گرفته. دلیل سوم قاعده یده. قاعده ید، قاعده ید همونطور که مستحضر هستید این است که اگر مالی در دست در دست کسی بود، مقصود از در دست بودن یعنی تحت تصرف او بود و او کلیددار و اختیارداری مالی بود، این در اختیار او بودن اماره بر عرض شود که ملکیت او بهش میگن قاعده ید. حالا در این که قاعده ید اماره است یا اصله محل اختلافه، که بعضی میگن یه نوع اصل محرزه، بعضی میگن اماره است، ولی قائل به اماره بودن قاعده ید کم نیست و احتمالش خیلی احتمال قوی است که بگیم ید اماره ملکیته نه صرف یک اصل عملی. خب یدم در اینجا مقصود همون تحت تصرف شخص بودنه. این قاعده در از لحاظ کبروی در جای خود باید مورد بحث قرار بگیره که 3-4 دلیل برش وجود داره. یک دلیل همون سیره عقلاست، سیره مستمره ای که عقلا بر این دارن که چیزی که تحت تصرف شخصه این معامله ملکیته، مالکیت او بر این شی میکنن و اگر قاعده ید را برداریم یه جوری اصلا نظام این ارتباطات انسان یه دچار نوعی شاد اختلال بشه. حالا اگر در حد اختلال هم نباشه به هر حال یک سیره‌ای وجود داره بر این که ید را نشانه مالکیت میگیرن. این سیره است علاوه بر اون به بعضی روایات هم تمسک شده که در اون روایات البته تردیدها و ابهامهایی وجود داره در جای خودش باید بحث بشه. و علاوه بر اینها گفته شده اگر یه روایت خاصی که قاعده رو افاده بکند نباشه، لااقل ما به صورت استقرایی میبینیم در خیلی از احکام فقهی و فروع فقهی بر اساس قاعده ید گفته شده ملکیت، شبیه قاعده قرعه که ما فروع متفاوتی در فقه میبینیم که جمع اونها ما را به اطمینان میرسونه که ملاک در اینها همون قاعده یده. این مجموعه استدلالاتی که بر قاعده ید شده در جای خودش حالا تو قواعد فقهی هم غالبا آمده میتونید ببینید. استدلالات به این ترتیبه: اجماع، سیره، عرض شود که سوم روایات و چهارم یک نوع استقراء موارد که از اونها می توانیم به یک قاعده برسیم شبیه قاعده قرعه. اینا ادله ای است که برای قاعده ید گفته شده. این به لحاظ کبرا. فی الجمله هم قاعده ید محل تردید نیست. البته قاعده ید 3-4 نکته در ذیلش محل بحثه. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا اینکه این قاعده در ید کافر هم معتبره یا نه، آیا این از سبب قاعده ید که اما میگه ید اماره ملکیت اختصاص به ید مسلم داره یا ید کافر هم همینطوره. این مثلا محل کلام و بحثه. یا در این که قاعده ید در خود شخصی که میخواد جاری بکنه برای خود شخص هم اعتبار داره یا نه، دیدید گاهی آدم یه چیزی تو خونش پیدا میشه، خود شخص هم صاحب خانه شک داره که مال او هست یا نیست. اینا محل بحثه که من در اموال خودم میتوانم این قاعده رو جاری کنم یا نه اختصاص به اموال دیگران داره. اینا محل بحثه و عرض شود که و فروع دیگری هم داره. حالا این دوتا مسئلهش به صورت خاص محل تردید و بحث هست. حالا اینا کبرویش خواستم فضای قاعده ید رو دستتون بدن. مستحضرم هستید که ید یکی قاعده ید داریم، یکی قاعده حجیت قول ذلیت داریم، اون حالا یه چیز دیگری است که اونجا باز اون احاطه و تصرف شخص موجب شده که سخن او در اون امری که تحت تصرف اوست مورد قبول قرار بگیره. مثل این که میگه کسی که مسئول مثلا حالا اتوشویی یا مسئول شستشوی در خونه است یا در غیر خونه، اگر او گفت این پاکه یا نجسه، میگه قولش معتبره. اون حالا بحث دیگه است. این قاعده ید تو حوزه ملکیت و جواز تصرفات شخصه که ادلش به اجمال اشاره کردم، حدود بحثم عرض کردیم. خب سومین دلیلی که در این صورت اولا برای جواز تصرف در این هبه ها و سله ها اقامه شده است همین قاعده یده. اسم قاعده ید رو مرحوم شیخ نیاورده، داره للاصل و بعد می فرمان شاید مراد ازشون قاعده ید هم باشه در این اصلی که می فرمان، با یک نوع تسامح، چون حالا این اماره است رو نظر خود شیخ تعبیر اصل کردن، خیلی تعبیر دقیق نیست بلکه مسامحی است. حالا این مهم نیست، حالا مقصود شیخ هم نباشه، این استدلال رو دیگران آوردن و قابل استدلال هست. خیلی پس قاعده ید دلیل سومیکم دلیل سومی است که برای این اقامه شده، با این بیان که میگه این مال از دست فلانی رسیده به من، ولی اون که حالا این سلطان جائره نمیدونم یا آدم جائره یا لاوبالیست چی، ولی احتماله. خب قاعده ید میگه ید او اماره ملکیتشه و بنابراین مانعی نداره. این عرض شود که در این جهت این قاعده علل اصول درسته، گرچه حالا ممکنه تردیدی که کسی بکنه در یکی اینه که طبعا این در کافر محل بحثه. حالا اگر این سلوهه به از کافر برسه باید ببینیم این قاعده شامل کافر هم میشود یا نه. یکم این که اگر درجه لاوبالیگری شخص بالا باشه ولو به حد علم اجمالی هم نرسه، اینم ممکنه که در یه درجاتی دیگه این قاعده جاری نباشه، ولی حالا اینا دیگه محل بحثه دیگه. غالبا و مشهور میگن نه، این مادامی که علم اجمالی پیدا نشده و احتمال است این قاعده جاری میشه، گرچه در یه درجاتی جای تأمل داره حتی قبل از پیدایش علم اجمالی، اما به هر حال مشهور میگن ننجالی میشه. این دلیل سوم. دلیل چهارم اصالت و صحه است. اصالت و صحه است. ببخشید تو اون بحث قبلی یک اشکال، این دوتا اشکال مبنایی است، اما یک اشکال دیگر وجود داره و اون این که در خصوص سلطان جائر ممکنه کسی بگوید در این صورت اولا را ولو شما عام گرفتید، ولی یه قسم اون سلاحایی است که از خلیفه جائر و سلطان جائر به دست که شخص میرسه، احتمال اشکال در این سلاحای سلطان جائر دو تاست. اینو امام دارن رحمت الله علیه. یک احتمال اینه که مال او مختلطه به حرام باشه، خب این با قاعده، ولی علم چون علم نداریم با قاعدیت میگیم اشکال نداره. این از نایه احتمال اول این قاعدیت جاری میشه، دفع احتمال میکنه. اگر منشأ شبهه و اشکال ما در این صله‌ای که داره این شاعر از این خلیفه میگیره این باشه که در اموال او حرامه، خب میگیم چون اینجا علم تفسیری و اجمالی نداره قاعدیت میگه حرام نیست، میتونی تصرف کن. از ناحیه وجود الحرام فی هذه الصله چون علم و اطمینانی نیست قاعدیت میگه مالک، تصرف درش جایز نیست. نمیدونیم ملک او هست یا نیست، میگیم که ملکشه، رسیده به شما جایز. این صورت از ناحیه احتمال اول. اما یه احتمال دومی اینجا وجود داره و اون احتمال دوم اینه که ممکنه اصل این که صله را آدم از حاکم جائر بگیره ولو مال خودشه، هیچ شبهی هم درش نیست، ولی به لحاظ ارتباط با سلطان جور و دربار ظالم از این جهت میگه این حرامه و تصرف نکن. یعنی یه بعد سیاسی داره نه بعد مالی به اون معنا. این احتمال رو اگه بدی اون وقت اینجا دیگه قاعدیت چیزی مشکلی رفع نمیکنه، چون احتمال از ناحیه این نیست که شاید یدش ید غاصبه باشه که بگیم اصل اینه که ید مالکه است، ید مالکیست نه ید غاصبه. نه، اشکال از ناحیه اینه که این موجب نزدیک شدن به دربار جائر میشه و میگه تصرف در این نکن، برای اینکه میخواد محدود بکنه ارتباط با سلاطین جور و دستگاه های ظلم. این احتمال دوم وجود داره و قاعدیت این احتمال دوم دیگه منتفی نمی کنه. این اشکال درسته، این اشکال درسته اگر این احتمال بدیم، با قاعدیت نمیشه این احتمال رو نفی کرد. البته حالا اون روایات و اینا رو بعد که بهش برسیم اون وقت عرض میکنیم. این از این دلیل سوم. دلیل چهارم اصالت و صحه است. اصالت و صحه دیگه همه اصل میدانند، برخلاف قاعدیت که اختلافی بود و اکثریت قائل به اماریت اون بودن، قاعده اصالت و صحه دیگه قاعده اصل عملی است. اینکه کسی کاری رو داره انجام میده و نمیدونیم درست داره انجام میده یا نه، میگه که فعل مسلم لا حمر بر صحت بکن. خب اینجا هم ممکنه به عنوان دلیل چهارم گفته بشه که این جایزه و صله‌ای که از این فرد ظالم و جائر و دربار ظالم به شخص رسیده است، احتمال میده که این هبه او هبه درستی نباشه، برای اینکه مالک نیست. توجه کردید؟ برای اینکه احتمال میدیم مالک نباشه. اصالت و صحه میگه که نه، حمل بکن فعل این مسلم را، این فقط در مسلمه، این قاعده، فعل مسلم را حمل بر صحت بکن. نمیدونی که این مالی که به شما داده عرض شود که درست به وجه صحیح داره منتقل میکنه یا نه، حمل بر صحت بکن. از جمله همین احتمال که نمیدونیم مال خودش هست یا نیست، بگو حمله بر صحت بکن. اینم اصالت و صحه که بهش تمسک شده. این دلیل چهارم غالبا اشکال میکنن و اون اشکال این است که حالا اصالت و صحه رو در جای خودش باید بحث کرد دیگه، در بحث شده در جای خودش. غالبا اشکال اینه، اشکالی که در این دلیل چهارم است این است که غالب فقها، که بعید نیست این سخن هم سخن درستی باشه، میگویند که اصالت و صحه در اونجایی است که اصل سلطنت شخص و حق شخص در تصرف محرز باشه ولی کیفیت آن محل شک باشه. مثلا در معامله‌ای که انجام داده بدونیم که این آقا مالک این مال هست، منتها حالا نمیدونیم اینجا درست این معامله رو الان با انجام داد یا نداد، میگه شک دارید بین وجه صحیح و وجه غیر صحیح، حمله بر صحت بکن. این در اونجایی که اصل سلطنت شخص محرزه. اما اگر اصل سلطنت شخص در تصرف محل شکه، مثل همینجا. یعنی از اصل نمیدونیم اصلا اون مالک این مال هست یا نیست. اینجا میگن قاعده و اصل و قاعده اصالت الصحه اینجا جاری نیست. راز این مسئله اینه که اصالت الصحه یک دلیل لفظی به اون معنا را خیلی تام نمیدونن ادلهش، بیشتر به سیره تمسک میکنن و در سیره هم میگن قدر متیقن، دلیل لبیس باز قدر متیقن گره. این هم اشکالیه که در اصالت و صحه هست. بنابراین اصالت و صحه اصلا نمیتونه اینجا جاری بشه، برای اینکه شک داریم که عرض شود که اصل مالکیت او مشکوکه. اصالت و صحه اصل سلطنت و مالکیت را درست نمیکنه. بعد الفراغ عن المالکیه میگه نوع تصرفش اگر تردید دارید درسته یا درست نیست حمله بر صحت بکنی، اما اصل مالکیتش اگر مشکوک باشه میگن اصالت صحه جاری نمیشه. حالا اینم محل، اینم تو خود اصالت صحه اینم بحثه، همون نکتهی که تو اون بحث قبلی هم میگفتم اینجا هم ممکنه تر بشه، جای بحث داره. و اون اینکه در افرادی که حالت لاعبالی سطح بالایی داشته باشن ممکنه بگه آدم این جاری نمیشه، یعنی مثلا قدر متیقنش شامل اینجا هم نمیشه. این هم حالا این تردید هم وجود داره، ولی اون تردید اولی جدی تر هم خب بله بله دارم. حالا من ایشون رو نمیدونم، ولی این طرح بحث وجود داره. بنابراین دلیل چهارم اصالت و صحه است. این اشکال اول و اصلیش اینه که این قاعده و اصل در جایی که اصل مالکیت محل شک باشه جاری نمیشه، ضمن این که اگر اون درجه لاعبالیگری اون هم بالا باشه اونم احتمال داره که بگیم در اونجا هم جاری نمیشه. اینم عرض شود که امر دلیل چهارم. دلیل پنجم هم دیگه براءته که روشنه دیگه، حالا اگر دستمون از همه چیزم خالی بود براءت جاری میشه، این که در کلمات هم آمده. نمیدونه که تصرفش حالا در این امر جایزه نه، براءته. البته اگر ما عرض شود که به استصحاب اینجا بخواییم مراجعه بکنیم، استصحاب میگه عدم مالکیت منی که این مال دستم رسیده، ولذا اگر قاعده ید درست نشه یا روایات اونجا چه نباشه و نوبت به اصال سم که جاری نمیشه، اشکال براءت اینه که به تنهایی نمیتونه مشکل رو حل بکنه، برای اینکه در رتبه قبلش استصحاب، استصحاب میگه جایز نیست تصرف شما در این. اینم اشکال براءته که اگر دلیل پنجم که براءته، اشکالش اینه که اگر اون ادله اخبار یا قاعده ید تمام بشود مقدمه بر استصحابه، ولی اگر اونها تمام نشود قبل از براءت استصحابه، و استصحاب اینجا نتیجه عکس میده، میگه جایز نیست تصرف شخص در این. برای اینکه این صله‌ای که مثلا هارون رشید داده به این آقا، یه زمانی ملک من نبود و تصرف من در اون جایز نبود، حالا نمیدونم جایزه جایز نیست. جایز نیست دیگه، جای براءت نیست، جای استصحابه. قبلا جایز نبود تصرف در این مال، الان نمیدونه با هبه او و صله او جایز شد یا نه، براءت میگه، استصحاب میگه جایز نیست تصرف در این. این دلیل پنجم. ملاحظه کردید از بین این پنج دلیل اون چه که مهم است اون اخباره که حالا بعد بحث خواهیم کرد و قاعده ید. منتها قاعده ید هم فقط شبهه مالکیت را رفع میکرد، اما اگر شبهه از جهت این باشه که این ارتباط با سلطان جور درست نیست، اون با قاعده یدم درست نمیشه. اخبارم رو بعد باید ببینیم، حالا اخبار شد اون از هر دو جهت مشکل رو حل بکنه. به این ترتیب میبینیم در سلطان جور دو تا دلیل باقی میمونه، یک دلیل هست عمدتا همون اخباره، بقیه دیگه دلیلی نداریم. در غیر سلطان جور دو دلیله، یکی روایاته یکم قاعده ایه. این حاصل بحث در اینجا تا ادامه شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.